أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلالت آیه 115 سوره توبه بر براءت بود. تقریب استدلال به این آیه ذکر شد. آیه این بود: و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. عرض کردیم ما کان الله طبق نظر مستدل اشاره به سنت پایدار الهی داره، نه زمان ماضی. و لیذله به معنای لیعذبهم است و ما یتقون هم به معنای اوامر و نواهی الهی. لذا معنای آیه این است که خداوند هیچگاه قومی را عذاب نمی کند مگر اینکه بیان کند برای آنها دستوراتش رو. خب گفتیم نسبت به این آیه اشکالاتی مطرح شده. اشکال اول که شیخ انصاری مطرح کرده نظیر اشکالی است که به آیه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا وارد شده، چون کنا دلالت بر زمان ماضی میکنه و لذا این مختص به امتهای سابق است و عذاب هم منظور عذاب دنیوی است. خب این رو جواب دادیم. اشکال دوم این بود که در این آیه احتمالات متعددی متصور است. حداقل سه احتمال دیگر غیر از اون که مستدل گفته اینجا وجود داره، غیر از حمل لیذل بر معنای عذاب که معناش اینه لیعذبهم. لیذل قوما یعنی لیعذب قوما. احتمال دوم، علیکم السلام، که جلسه گذشته ذکر کردیم این بود که لیذله به معنای لأن یجعلهم فی الضالین باشد، یعنی اونها را در گروه گمراهان قرار دهد. خب اگر این باشه، این میشه در واقع یه عذاب دنیوی، یعنی معنا طبق این احتمال این است که خداوند هیچ قومی را داخل در گروه ضالین قرار نداده مگر این که برای اونها دستورات خودش رو بیان کرده و اونها هم گوش نکردن. خب این احتمال اینجا وجود داره. هر کسی جز زالین قرار میگیره نمیگیره، هیچ کس جز زالین قرار نمیگیره مگر بعد از بیان خداوند. احتمال دیگر این است که لیوزله به معنای لیعرزنهم، اعراض از اونها باشد، یعنی خداوند هیچ قومی را از هیچ قومی اعراض نمی کنه مگر آنکه اونها به اوامر و نواهی، مگر اینکه اوامر و نواهی رو برای اونها بیان بکنه و اونها توجه نکنن، خودشون باعث میشن که خدا از اونها روی گردان بشه و اعراض بکند. پس بی اعتنائی و اعراض و روی گرداندن خداوند از هر قومی منوط به این است که برای اونها بیان بکند و اونها مثلا بیان کند اسباب تقوا را و اونها توجه نکنند. خب اگر این معنا هم باشه، اعراض خدا باز مربوط به دنیا میشه، مثل احتمال قبلی، اینکه خدا از اونها روی گردان بشه و اعتنا نکنه به اونها، این مربوط به دنیاست و این یه عذابه که کسی معرضن انه قرار بگیره توسط خداوند تبارک و تعالی. احتمال دیگر، احتمال سوم، بله؟ حالا عرض میکنم، من دارم اشکال رو بیان میکنم، بله، اینا حالا پاسخ داره حرف اینها. احتمال سوم این است که اصلا آیه که می‌فرماید و ما کان الله لیذل، یعنی ما کان الله لیترک امتن، خداوند تبارک و تعالی هیچ امتی را رها نمی کنه. خب رها نمی کنه یعنی چی؟ حتی یبین بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، یعنی خداوند وقتی برای قوم پیامبری فرستاد و اونها را به سوی ایمان و توحید هدایت کرد، ما کان لیذل قوما بعد از هداهم، اونها رو ول نمی کنه، اونها رو رها نمی کنه، بلکه مجموعه ای از قوانین و مقررات را به عنوان شریعت به سوی مردم نازل می کنه و می فرسته که اونها به این عمل بکنن. این سنت خداست، یعنی میخواد بگه سنت خدا این نیست که فقط یه رسول بفرسته، یه رسول با یک سری قوانین و مقررات و شریعت میفرسته. خب این احتمال هم هیچ ارتباطی به مسئله براءت نداره. عنایت فرمودین چون مسئله رها نکردن قوم اصلا عذاب نیست دیگه، نه عذاب دنیوی نه عذاب اخروی. خدا داره خبر میده، یعنی میگه هیچ وقت خداوند مردم را به حال خودشون رها نکرده. اینطور نبوده پیغمبری بفرستد و بعد رها کنه هر کاری میخوان بکنن. پیغمبری فرستاده، بعد قوانین و مقررات و شریعت که به اون پایبند باشه. خب این هم به درد استدلال نمیخوره. پس آیه عرض به حضور شما این احتمالات درش وجود داره و با وجود این احتمالات دیگه نمیشه به این آیه استدلال کرد. خب عنایت بفرمایید، احتمال این ما الان در حقیقت میشه سه تا احتمال دیگه، غیر از احتمالی که مستدل گفته سه تا احتمال دیگه این مستشکل بیان کرده، مجموعاً شد چهار احتمال که طبق یک احتمال قابلیت استدلال هست، اما طبق احتمالات دیگر این چنین نیست. خب حالا ما ببینیم این اشکال وارده یا نه. دقت بفرمایید، این که مستشکل چند احتمال ذکر کرده، بالاخره باید برای این احتمالات قرائن و شواهدی ذکر بکنه. برخی از این احتمالات اصلا خلاف ظاهر آیه است. این که احتمال سوم مثلا میگه لیذل به معنای لیعرض عنهم است، این به چه دلیل اذلال رو به معنای اعراض دانسته و این رو حمله بر اون کرده؟ این اصلا با ظاهر آیه سازگار نیست. یا مثلا این که لیذله حمل بشه بر لأن یجعلهم فی الظالین، این هم باز هم محتاج تقدیر و هم باز با مجموع معنای آیه سازگار نیست. به علاوه اگر ما احتمال اول رو بپذیریم، تازه میتونیم از یه راه دیگری اثبات کنیم استدلال به این آیه رو. ببینید فوقش اینه لأن یجعلهم فی الظالین اشاره به عذاب دنیوی داره، اما ما از راه اولویت میتوانیم این رو اثبات بکنیم، بگیم وقتی که خداوند کسی را که به بیان و به دستور و به امر و نهی الهی توجه نکند مشمول عذاب دنیوی اذلال و قرار گرفتن در گروه ضالین می کند، به طریق اولا در آخرت این کار را خواهد کرد، یعنی به طریق اولا در عذاب اخروی بیان لازمه. اگر بیانی نباشد خداوند عذاب نمی کنه، ولی اگر بیان باشه عذاب می کنه. پس اولویت در این جهته که اولویت در این جهته که عذاب اخروی منوط به بیانه. ببینید نهایتش اینه دیگه، در این میخواد بگه در دنیا عذاب دنیوی اذلال و جعل در گروه ضالین منوط به بیانه. خب میگیم این اناته و توقف در آخرت اولاست. نه بحث اینه که خب دیگه نه بحث ما نه ما بحث عذاب این قوم و الان که فعلیتش مد نظر نیست، بحث در دائر مدار بودن بیانه، یعنی این که عذاب دائر مدار بیانه. نه بالاخره ببینید، نه اجازه بدید، نه نه یه لحظه اجازه بدید، مشکل اینو وقت برمیگرده به یه چیز دیگه. اگر ما اختصاص به عذاب دنیوی را ثابت بکنیم، اینو وقت میشه مال امم سابقه و عذاب دنیوی مربوط به امم سابقه، ازش قاعده به دست نمیاد که تا آخرم همینطوره. شما اجازه بدید، شما نهایتا از این میخواید استفاده بکنید که کسی که در این دنیا عذاب شده لزوما در آخرت هم عذاب بشه. این اولا خیلی خوب، بسیار خوب، حرف ما اینه، این که میگید زال خودش عذابه.
نه زال خودش عذابه، زالین در قیامت عذابه.
خیلی خوب بابا، توجه نمی کنید آقا جون، حرف اینه اگر بگیم در گروه زالین قرار میگیرند، خب مسلماً زالین هم در قیامت عذاب میشن. مسئله توقف بر بیان یه مسئله دیگه است، براعتی که نمیخواد اثبات کنه اینا روز قیامت هر امتهای سابقه که جز زالین بودند در قیامت عذاب میشن. خب بشن، براعت یه چیز دیگه رو داره میگه. آقا اگر مربوط به امتهای سابقه شد، عذابم عذاب دنیوی شد، حالا فرض کنید از چرا نبودی شما چهارشنبه؟ چهارشنبه نبودی؟ آقا بود یا نبود؟ نه گوش بده، من گفتم چی؟ ها گفتم که غیبت زیاد میکنی؟ نه نه ببین، من گفتم اشکال اول شیخ دو جهت داشت. اشکال اول من گفتم یک جهتش کنا بود که گفتیم این، اجازه بدید شما، اشاره به زمان ماضی داره، این یک جهت. جهت دومم این که این داره عذاب دنیوی رو میگه. خب اگر نهایتا ما برای امم سابقه عذاب دنیوی ثابت بکنیم. حتی به قول شما عذاب دنیوی اونا رو بگیم، حتما معناش اینه که عذاب اخروی هم دارن. اگر گفتیم امم سابقه عذاب اخروی دارن، خدا داره اخبار میکنه امم سابقه عذاب اخروی هم دارن، فرضاً باز دلالت بر براءت میکنه. احسن، نهای آقا ما داریم بحث براءت رو میکنیم، شما جهت دوم میگم نهایت اینه، قرار گرفتن امم سابقه در گروه زالین و عذاب اخروی اونا باز به تنهایی برای براءت کفایت نمیکنه. خیلی شما داری همینو میگی. آره
جواب داده.
آره آره.
حالا یه اشکال دیگه است که یوزلا معنا انگیز علاقه ظالم باشه. این خاصو به طریق اولویت استفاده می‌کنید، میگم مثلا نیازی به طریق اولویت نیست. اگر اون کنا رو جواب داده باشه.
یعنی آها پس این درسته. این درسته. بگید کنا منسلخ از زمانه.
پس دیگه نیازی به طریق اولویت
نیست. اجازه بدید. این لعن لیذل قوما هم به معنای لعن یجعلهم فزالین میدونیم، یعنی اون جهت رو میذاریم کنار به معنای فزالین، و این هم نفس قرار گرفتن در گروه زال، این عذاب اخروی داره. خب بسیار خوب. یعنی خداوند تبارک و تعالی هیچگاه قومی را، یعنی بناش بر این نیست، سیرش بر این نیست، اونها رو در گروه زالین نمیبرد، یعنی در دنیا اونها رو در این جهت قرار نمیدهد. باز هم به نظر میرسه اگر در این گروه، فقط در گروه زمین، حتی یبینه اینم باید لحاظ بشه، اگه این باشه بله اینو میشه، این باشه بله. خب ببینید چی وقت تموم شد، ما نو اول کاریم، گوش بده حالا. پس ببینید این احتمال هم که گفتیم خلاف به اصطلاح، حالا به این طریق قابل حل. احتمال چهارم که خب باز احتمالی است که خلاف ظاهر آیه است، اینکه منظور خداوند این باشد که بعد از هداهم، یعنی بعد ارسال رسول، اونا را رها نمی کند بلکه شریعت براشون میاره. ظاهر آیه اینه که ارسال رسول و انزال کتب و شریعت جزء همون هدایته دیگه، این معناش این نیست که بعد از هداهم اونها را رها نمی کند و شریعت و نمیدونم قانون و مقررات برای اینها میاره. بنابراین احتمال سوم و چهارم که خلاف ظاهر آیه است، احتمال به حال سوم و چهارم در مجموع زمان، ولی ما سه تا احتمال غیر از احتمال مستدل گفتیم دیگه، یعنی احتمال سوم و دوم خلاف ظاهره، احتمال اولی که این مستشکل گفته فوقش اینه که این باش میتوانیم براءت رو ثابت کنیم، لذا چه احتمال اول باشه چه احتمال دوم، آیه میتواند براءت را اثبات کند. و یؤید ذلک شأن نزولی که برای این آیه گفته شده. ببینید دو تا شأن نزول برای این آیه گفتن که البته خیلی هم این شأن نزول ها با هم متفاوت نیستند از جهت ماهیتشون. در شأن یک شأن نزول داره که یک گروهی از مسلمین قبل از آنی که فرائض و واجبات و محرمات بیان بشه از دنیا رفتن. بعد یه عده آمدن خدمت رسول خدا، از رسول خدا سوال کردن که یا رسول الله، این برادران ما که قبل از فرائض از دنیا رفتند، این جایگاهشون چی میشه؟ این آیه نازل شد: و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم. اینا در واقع یعنی ما کان الله لیعذب قوما بعد اذ هداهم. بالاخره این برادران شما هدایت شده بودند و قبل از آنی که بیان بشه از دنیا رفتن، لذا عذاب نمیشن. در شأن نزول دیگر میگن گاهی از اوقات برخی واجبات و دستورات نسخ میشد، این تا به گوش برخی از مسلمانان برسه طول میکشید، یا قبل از آن که این به گوش اونها برسه هنوز عده‌ای از اون اطلاع پیدا نکرده بودن، تو مناطق دیگر بودن. مثلا در جریان تغییر قبله، خب شاید تا این حکم به گوش برخی برسد این طول کشید. وقت اینا اومدن سوال کردن، اینا وقت بعد از دنیا میرفتن، اینا اومدن سوال کردن که خب اینها منزلت اینها چیست؟ این آیه نازل شد که و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم. ببینید اولا این شأن نزول، این دو تا شأن نزولی که نگاه میکنیم، این اصلا مربوط به امت پیامبره. این به وضوح داره میگه این ربطی به امتهای سابق نداره، که نداره یک قاعده و حکم کلی رو بیان میکنه. لذا در مجموع با توجه به این مؤیدی که ذکر کردیم و پاسخی که به اشکال اول و دوم دادیم، به نظر میرسه این آیه هم بر وزان و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا میتونه دلالت بر براءت داشته باشه. دو تا اشکال بود که ملاحظه فرمودید، این دو اشکال هم پاسخ داده شد. و حالا دو سه تا آیه دیگه مونده که اینا رو هم ان شاء الله بعدا بررسی می‌کنیم. الحمدلله.